فصل 17 هم. منادیان سحرگاه. یکی از جدیترین و در این حال با شکوه‌ترین حقایق مکشوف در کتاب مقدس، ظهور دوباره عیسی مسیح برای تکمیل کار عظیم نجات است. برای قوم زائر خدا که برای مدت طولانی به سکونت در سرزمین سایه مرگ رها شدند، یک امید پرغنیمت و الهام بخش شادی در وعده ظهور کسی که قیامت و حیات است برای باز آوردن تبعید شدگانش داده شده است. تعلیم ظهور دوباره اصل مهم کتب مقدس است. از روزی که زوج اول قدم‌های غمزده خود را از باغ عدن بیرون گذاشتند، فرزندان ایمان منتظر ظهور آن شخص موعود بودند تا قدرت هلاک کننده را در هم شکند و ایشان را دوباره به بهشت از دست رفته برگرداند. مردان مقدس عهد قدیم چشم به راه ظهور پرجلال مسیح به عنوان تحقق امیدشان بودند. خنوخ فقط هفتمین نسل از آنانی که در عدن سکونت داشتند و کسی که برای 3 قرن با خدای خود بر روی زمین راه رفت و اجازه یافت تا از دور ظهور نجات دهنده را ببیند. او اعلام کرد: هان خداوند با هزاران هزار فرشته مقدس خود می آید تا بر همگان داوری کند. رساله یهودا آیه‌های 14 و 15. شیخ ایوب در شب پریشانی خیش با اعتمادی ثابت ندا سر داد: من می دانم که نجات دهنده من زنده است و در روز آخر بر زمین خواهد ایستاد. در جسم خیش خدا را خواهم دید. آری، من خود او را خواهم دید و چشمان خودم بر او خواهد نگریست، نه دیگری. ایوب فصل 19 آیه‌های 25 تا 27. ظهور مسیح برای برقراری حکومت عدل والاترین و هیجان انگیزترین اظهارات مؤلفان کتب مقدس را الهام بخشیده است. شعرا و پیامبران کتاب مقدس با کلمات مشتعل به آتش آسمانی در خصوص آن صحبت کردند. نویسنده مزمور راجع به قدرت و جبروت پادشاه اسرائیل چنین سرایید: از صهیون که کمال زیبایی است خدا تجلی می کند. خدای ما می آید و خاموش نخواهد ماند. او آسمان را در بالا فرا می خواند و زمین را تا بر قوم خود داوری کند. مزمور فصل 50 آیه‌های 2 تا 4. آسمان شادی کند و زمین به وجد آید پیش روی خداوند، زیرا که می آید. آری، او می آید تا زمین را داوری کند. او جهان را به انصاف داوری خواهد کرد و ملت‌ها را به امانت خیش. مزمور فصل 96 آیه‌های 11 تا 13. حشیای نبی چنین گفت: ای شما که در خاک ساکنید، برخیزید و فریاد شادمانی سر دهید. شبنم تو همچون شبنم سحرگاهان است و زمین مردگان را بیرون خواهد افکند. مردگان تو زیست خواهند کرد و بدنهایشان برخواهد خواست. او مرگ را تا به ابد فرو خواهد بلعید. خداوند یهوه اشک‌ها را از هر چهره خواهد زدود و ننگ قوم خیش را از تمامی زمین برخواهد گرفت. زیرا که خداوند سخن گفته است. در آن روز خواهند گفت: هان این خدای ما است که منتظر او بودیم تا نجاتمان بخشد. این خداوند است که منتظر او بودیم، پس در نجات او وجد و شادی خواهیم کرد. حشیا فصل 26 آیه 19، فصل 25 آیه های 8 و 9. و حبقوق مسحور در رویای مقدس ظهور او را دید. خدا از تیمان بر می گردد و خدای قدوس از کوهستان فاران می آید. جلال او آسمان ها را پوشانده و زمین از ستایش او پر است. پرتو او مثل نور برق درخشان است. او ایستاده و زمین را به جنبش در آورد. او نگریست و قوم ها از جا جستند. کوههای ازلی در هم شکستند و تپه های ابدی پست شدند. طریق های او جاودانی است، آنگاه که بر اسبان خود پیش راندی، بر عرابه های نجات خیش. کوهها تو را دیدند و به لرزه افتادند. ژرفها به غرش در آمده دستان خیش برافراشت. از تابش برق تیرهای تو و درخشندگی نیزه براقت، خورشید و ماه در برج‌های خود بی حرکت ایستادند. برای نجات قوم خود بیرون آمدی، برای نجات مسیح خیش. حبقوق فصل 3، آیه های 3 و 4، 6 و 8، 10 و 11 و 13. وقتی نجات دهنده نزدیک به جدایی از شاگردان خود بود، او ایشان را با اطمینان بازگشت دوباره در اندوهشان دلداری داد. دلهای شما مضطرب نشود، در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست، من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را نزد خود می برم. انجیل یوحنا فصل 14 آیه های 1 تا 3. پسر انسان با جلال خود همراه با همه فرشتگان مقدس می آید. سپس او بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمامی ملل روی زمین در حضور او جمع می شوند. انجیل متی فصل 25 آیه های 31 و 32. فرشتگانی که پس از صعود مسیح به آسمان بر کوه زیتون درنگ کردند، وعده برگشت او را برای شاگردان باز گفتند. همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. اعمال رسولان فصل 1 آیه 11. و پولس رسول با الهام از روح القدس شهادت داد: خداوند خود با فرمانی بلند آواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد. رساله اول به تسالونیکیان فصل 4 آیه 16. نبی پاتموس میگوید: ببین او با ابرها می آید و همه او را خواهند دید. مکاشفه فصل 1 آیه 7. در حدود بازگشت او، جلال احیای همه چیز بنا بر آنچه خدا از دیرباز به زبان همه پیامبران مقدس خود گفته است متمرکز خواهد شد. اعمال رسولان فصل 3 آیه 21. آنگاه حکومت طولانی شر شکسته خواهد شد. حکومت این جهان از آن خداوند ما و مسیح او خواهد شد و او تا ابد حکمرانی خواهد راند. مکاشفه فصل 11 آیه 15. آنگاه جلال خداوند آشکار خواهد شد و تمامی بشر با هم آن را خواهند دید. خداوند یهوه نیز پارسایی و ستایش را در نظر جمیع قوم ها خواهد رویانید. او برای باقی ماندگان قوم خیش تاج جلال و افسر زیبایی خواهد بود. اشعیا فصل 40 آیه 5، فصل 61 آیه 11، فصل 28 آیه 5. آن موقع است که ملکوت صلح آمیز و آرزوی دیرینه مسیح زیر تمام آسمان استقرار خواهد یافت. خداوند به راستی صهیون را تسلی خواهد داد و همه ویرانه هایش را دلداری خواهد بخشید. او بیابانش را همچون باغ عدن خواهد ساخت و زمین خشکش را همچون باغ خداوند. جلال لبنان به آن عطا خواهد شد، شوکوه کرمل و شارون. تو را دیگر متروک نخواهند نامید و سرزمینت را ویران نخواهند خوان، بلکه تو را اشتیاق من خواهند خوان و سرزمینت را متأهل خواهند نامید، چنان که داماد از عروس خیش به وجد می آید، همچنان خدایت از تو به وجد خواهد آمد. اشعیا فصل 51 آیه 3، فصل 35 آیه 2، فصل 62 آیه های 4 و 5. آمدن خداوند در همه آثار امید پیروان حقیقی او بوده است. وعده جدایی نجات دهنده بر کوه زیتون مبنی بر اینکه او دوباره برخواهد گشت، آینده را برای شاگردانش روشن نمود و قلب ایشان را مالامال از شادی و امیدی ساخت که اندوه نمی توانست آن را خاموش و یا مصیبت های آن را تار گرداند. وسط عذاب و جفا، ظهور خدای عظیم و نجات دهنده خیش عیسی مسیح امید مبرک بود. وقتی مسیحیان تسالونیکی در حین خاک سپاری عزیزان خود که امیدوار بودند زنده بمانند تا شاهد آمدن خداوند باشند، اندوهگین بودند. پولس معلمشان آنان را متوجه قیامی نمود که در ظهور نجات دهنده به وقوع خواهد پیوست. آنگاه مردگان در مسیح قیام خواهند کرد و همراه با زندگان برای دیدار با خداوند به هوا ربوده خواهند شد. او گفت: و بدین گونه همیشه با خداوند خواهیم بود. پس بدین سخنان یکدیگر را دلداری دهید. رساله اول به تسالونیکیان فصل 4 آیه های 16 تا 18. شاگرد محبوب در جزیره صخره پاتموس وعده آری به زودی می آیم را می شنود و جواب پر انتظارش دعای کلیسا را در تمام دوران مهاجرت بازگو می کند. آمین. بیا ای خداوند عیسی. مکاشفه فصل 22 آیه 20. در زندان بر تیر آتش سوزی و بردار، آنجا که شهدا و مقدسین برای حقیقت شهادت دادند، در طول قرنها گواهی ایمان و امیدشان توسط یک مسیحی بدین شکل گزارش شد. مطمئن از قیام شخصی مسیح و در نتیجه قیام خودشان در ظهور او، به خاطر این آرمان مرگ را تحقیر کردند و برتر از آن بودند. آنان تمایل داشتند مدفون شوند تا اینکه آزاد از آن برخیزند. آنان در انتظار آمدن خداوند بر ابرها از آسمان با جلال پدر بودند تا برای عادلان زمان ملکوت را بیاورند. والدنسی ها نیز همان ایمان را عزیز می داشتند. ویکلوف انتظار ظهور نجات دهنده را به عنوان امید کلیسا می کشید. لوتر اعلام کرد: من خود را متقاعد می کنم که روز داوری 300 سال کامل به تأخیر نخواهد افتاد. خدا این دنیای شریر را دیگر نخواهد و نمی تواند تحمل کند. روز عظیم نزدیک می شود که در آن سلطنت پلیدی سرنگون خواهد شد. ملنگتون نیز چنین گفت: این دنیای کهنسال از پایان خود دور نیست. کالوین مسیحیان را توصیه می کند تا تردید نکنند و با اشتیاق آرزوی روز ظهور مسیح را به عنوان فرخنده ترین واقعه بکشند و اظهار داشت که تمام خانواده ایمانداران آن روز را در نظر خواهند داشت. او همچنین میگوید: ما باید برای مسیح گرسنگی بکشیم. تا طلوع آن روز عظیم باید جستجو کنیم و بیاندیشیم وقتی که خداوند جلال ملکوتش را کاملا آشکار خواهد نمود. ناکس، اصلاح طلب اسکاتلندی، گفت: آیا خداوند ما عیسی جسم ما را به آسمان نبرده است و بر نخواهد گشت؟ ما می دانیم که او به سرعت بر خواهد گشت. ریدلی و لاتیمر که جانشان را به خاطر حقیقت از دست دادن، با ایمان در انتظار ظهور خداوند بودند. ریدلی نوشت: من معتقدم و پس می گویم دنیا بدون تردید به پایان می رسد. بیایید همراه با یوحنا خادم خدا در قلبمان به نجات دهنده خیش عیسی مسیح التماس کنیم. بیا عیسی خداوند بیا. بارکسترر گفت: افکار آمدن خداوند برای من بسیار شیرین و شادی بخشد. این کار ایمان و سیرت مقدسین اوست تا اشتیاق ظهور و انتظار امید مبارک را داشته باشند. اگر در رستاخیز مرگ آخرین دشمنی است که نابود خواهد شد، ما می توانیم یاد بگیریم که ایمانداران چقدر مشتاقانه می توانند برای ظهور دوباره مسیح انتظار بکشند و دعا کنند وقتی که این پیروزی کامل و نهایی به دست خواهد آمد. این روزی است که همه ایمانداران باید به عنوان تحقق همه اعمال نجاتشان و همه آرزوها و فعالیت‌های نفسشان انتظارش را بکشند و وجد داشته باشند. خداوندا این روز مبارک را بشتابان. امید کلیسای رسولان و کلیسای دربیابان و کلیسای اصلاح طلبان این چنین بود. نبوت نه فقط روش و هدف ظهور مسیح را پیشگویی می کند، بلکه نشانه های ارائه می دهد که مردم بدانند چه موقع آمدنش نزدیک است. عیسی گفت: نشانه هایی در خورشید و ماه و ستارگان پدید خواهد آمد. انجیل لوقا فصل 21 آیه 25. خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد افشاند و ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمان به لرزه در خواهند آمد. آنگاه مردم پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم در ابرها می آید. انجیل مرقس فصل 13 آیه 24 تا 26. سپس نویسنده مکاشفه اولین نشانه پیش از ظهور دوباره را چنین توصیف می کند: زمین لرزه ای عظیم روی داد و خورشید سیاه شد چون جامه پلاسین مویی و ماه یک پارچه به رنگ خون گشت. مکاشفه فصل 6 آیه 12. این نشانه ها پیش از شروع قرن 19 مشاهده شدند. در تحقق پذیرفتن این نبوت در سال 1755 وحشتناکترین زلزله‌ای که تا کنون ثبت شده اتفاق افتاد. گرچه عرفاً به زلزله لیزبون مشهور است، ولی بخش وسیعی از اروپا، آفریقا و آمریکا را تحت تأثیر قرار داد. در گرینلند، وست ایندیز، جزیره مادیرا، نروژ و سوئد، بریتانیای کبیر و ایرلند احساس شد. مساحت حداقل 10,350,000 کیلومتر مربع را تحت تأثیر قرار داد. در آفریقا لرزه تقریبا به اندازه اروپا شدید بود. بخش وسیعی از الجزیره خراب شد و در فاصله کمی از مراکش دهکده‌ای با 8 تا 10,000 ساکن آن مدفون گشتند. موج عظیمی در سواحل اسپانیا و آفریقا خسارات فراوانی به شهرها وارد آورد. در اسپانیا و پرتغال بود که شدت زلزله تخریب عظیم خود را آشکار ساخت. در کادیز ارتفاع موج 18 متری گزارش شد. کوه‌ها مرتفع ترین در پرتغال گویا از پایه سخت لرزیدند و بعضی از آنها به شکل شگرفی قله‌شان شکافت و توده‌های بزرگی از آنها به دره‌های مجاور پرتاب شد. طبق گزارش شعله های آتش نیز از این کوها خارج شده است. در لیزبون از زیر زمین صدای رعدی شنیده شد و ضربه شدیدی بخش بزرگ شهر را نابود کرد. در طول 6 دقیقه 60,000 نفر نابود شدند. دریا در ابتدا عقب نشست و زمین نمایان گشت و سپس به خشکی هجوم آورد و ارتفاع امواج 15 متر بالاتر از سطح معمول آن بود. میان وقایع خارق‌العاده دیگر که طبق گزارش در لیزبون اتفاق افتاده است، در حین این فاجعه فرونشینی دیوار جدیدی ساخته شده کامل از مرمر با هزینه گزاف بود. گروه بزرگی از مردم برای امنیت خود کنارش جمع شده بودند به امید اینکه از ریزش ساختمان‌ها در امان باشند، ولی ناگهان دیوار همراه همه مردم زیر آن در آب فرو رفتند و حتی یک جسد از آن گروه بر آب شناور نگشت. به دنبال آن ضربه زمین لرزه هر کلیسا، صومعه و تقریبا همه ساختمان‌های بزرگ عمومی و بیش از 1/4 خانه‌ها نابود شدند. تقریبا 2 ساعت پس از زمین لرزه در نقاط مختلف آتش شعله ور شد و به مدت 3 روز با چنان حرارتی سوخت که شهر به طور کامل ویران گشت. زلزله در روز تعطیل مذهبی و زمانی که کلیساها و صومعه‌ها پر از مردم بودند اتفاق افتاد و تعداد اندکی از ایشان جان سالم به در بردند. وحشت مردم قابل توصیف نبود. کسی گریه نکرد. فاجعه ورای گریه بود. مردم این سو و آن سو می‌دویدند، متحیر، وحشت زده و هزیان گویان به صورت و سینه خود می‌زدند و فریاد برمی‌آوردند: رحمت بر ما باد، انتهای دنیا رسیده است. مادرها کودکان خود را فراموش کردند و با تصاویر مسیح مصلوب به اطراف می دویدند. متاسفانه عده زیادی برای حفظ جان خود به کلیساها روی آوردند، ولی انجام آیین دینی بیهوده بود و بغل کردن محراب توسط مخلوق بدبخت بیهوده بود. تصاویر کشیش ها و مردم همه در یک ویرانی مشترک مدفون شدند. تخمین زده شد که 90,000 نفر در آن روز مصیبت بار جان خود را از دست دادند. 25 سال بعد از این واقعه نشان دیگری اشاره شده در نبوت، یعنی تاریک شدن آفتاب و ماه به وقوع پیوست. آنچه که این حادثه را برجسته تر نمود این واقعیت بود که زمان وقوع آن از روی یقین پیش بینی شده بود. در گفتگوی نجات دهنده با شاگردانش بر کوه زیتون پس از توصیف دوران طولانی تنگی برای کلیسا، 1260 سال جفا از طرف پاپ ها که دربارش قول داده بود تا عذاب را کوتاه‌تر کند، او به وقایع معینی اشاره کرد که قبل از ظهورش به وقوع خواهد پیوست و زمان وقوع نخستین آنها را مشخص نمود. اما در آن روزها پس از آن مصیبت، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد افشاند. انجیل مرقس فصل 13 آیه 24. 1260 روز یا سال در سال 1798 به پایان رسید. ربع قرن پیش از آن جفا تقریبا به طور کامل متوقف شده بود. به دنبال این جفا طبق گفته عیسی مسیح آفتاب می باید تاریک شود. در 19 ماه می 1780 این نبوت به وقوع پیوست. تقریبا به شکل منحصر به فردی به عنوان اسرارآمیزترین پدیده و تا کنون تشریح نشده در نوع خود، روز تاریک 19 می 1780 به وقوع پیوست. تاریکی غیر قابل وصف در همه آسمان و جو قابل رؤیت در ایالت نیوگلند. شاهد عینی که در ماساچوست زندگی می کرد واقعه را چنین توصیف نمود: در هنگام صبح آفتاب به شکل صاف طلوع نمود، ولی به زودی ابر آن را پوشاند. ابرها پایین تر آمدند و از آن توده ابرهای تاریک و شوم برق ساطع شد و رعد به پا خواست و اندکی باران بارید. ابرها نزدیک به ساعت 9 رقیق تر شدند و رنگ برنجی یا مسی به خود گرفتند و زمین، صخره ها، درختان، ساختمان ها، آب و اشخاص با این منظره عجیب و غیر عادی عوض شدند. چند دقیقه بعد ابری غلیظ و سیاه تمام آسمان را به استثنای نواری تنگ از افق فرا گرفت و همانند ساعت 9 غروب تابستانی تاریک شد. ترس، استراب و وحشت به تدریج ذهن مردم را در بر گرفت. زنان بر در ایستاده به این منظره تاریک نگاه می کردند و مردان از محل کار خود در مزارع برگشتند. نجار ابزار، آهنگر کوره آهنگری و فروشندگان بساط خود را رها کردند. مدارس تعطیل شد و کودکان با ترس و لرز به خانه هایشان برگشتند. مسافران در اولین خانه روستایی پناه گرفتند. چه اتفاقی در حال وقوع است؟ سؤالی بود که از هر لب و دلی برمی‌خاست. چنان به نظر می‌رسید که طوفانی در صدد تهدید سرزمین است و یا روز نهایی همه چیز به سر رسیده است. شمع‌ها به کار برده شد و آتش آتشدان‌ها به درخشندگی شب‌ها یه بدون مهتاب پاییزی می سوخت. پرندگان به آشیانه های خود برگشته و به خواب رفتند. احشام در کنار نرده های چراگاه جمع شده ماغ می کشیدند و زخها صدا در می آوردند و پرندگان سرودهای شامگاهی خود را می خواندند و خفاش ها به پرواز در آمده بودند. ولی مردم می دانستند که شب فرا نرسیده است. دکتر ناتانیائیل ویتاکر، شبان کلیسای تابرناکل در سلیم ماساچوست، اجتماعی دینی در عبادتگاه تشکیل داد و موعظه‌ای ارائه کرد که در آن مدعی شد این تاریکی مافوق طبیعی است. کلیساهای در مکانهای زیاد دیگری تشکیل جلسه دادند. آیه های این موعظه های اجمالی به طور ثابت آیاتی بودند که به نظر نشان می داد که این تاریکی با نبوت‌های کتاب مقدس هماهنگ است. تاریکی کمی بعد از ساعت 11 صبح غلیظ‌تر شد. در بیشتر نقاط کشور در طول روز تاریکی آنچنان غلیظ بود که مردم نمی‌توانستند از روی ساعت یا ساعت دیواری وقت را تشخیص بدهند و یا نهار بخورند و کارهای مختص به خانه را بدون نور شمع انجام بدهند. وسعت این تاریکی شگفت‌آور بود. به سوی شرق تا فالموس مشاهده شد و به سوی غرب به دورترین نقطه کانکتیکات و آلبانی رسید. به سوی جنوب در سرتاسر ساحل دریا و به سوی شمال تا دورترین نقطه مستعمره های آمریکا ادامه داشت. پشپند تاریکی شدید روز یک یا دو ساعت قبل از غروب خورشید آسمان تا حدودی صاف شد و آفتاب پدیدار گشت، ولی با مه سنگین و سیاه پوشیده بود. پس از غروب آفتاب ابرهایی از نو پدیدار شدند و به سرعت تاریک شد. تاریکی شب غیر عادی تر و وحشت زاتر از تاریکی روز نبود. با اینکه تقریبا ماه کاملا وجود داشت چیزی دیده نمیشد مگر به کمک نور مصنوعی که از خانه‌های مجاور و منابعی دیگر دوردست میتابید. تاریکی به مانند تاریکی مصر بود که نور بر آن اثری نداشت. شاهد عینی این صحنه چنین گفت: من در آن زمان چاره‌ای جز این اعتقاد نداشتم که اگر همه منابع نور در کائنات زیر تاریکی غیر قابل نفوذ پوشیده شده بودند و یا نابود می شدند، تاریکی به این درجه کامل نمی شد. گرچه ماه در ساعت 9 شب به شکل کامل طلوع کرد، ولی هیچ اثری در زدودن سایه های مرگبار نداشت. پس از نیمه شب تاریکی ناپدید شد و ما به محض رؤیت مانند خون بود. روز 19 می 1780 در تاریخ به نام روز تاریک مشهور است. از زمان موسی هرگز تاریکی به این غلظت، وسعت و مدت ثبت نگردیده است. توصیف این واقعه طبق گزارش شهود عینی تنها انعکاسی از گفتار خداوند است که توسط یوئل نبی 2500 سال پیش از وقوع آن ثبت گردیده است. بیش از فرا رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند، خورشید به تاریکی، ماه به خون بدل خواهد شد. یوئیل فصل 2 آیه 31. مسیح به قوم خود دستور داده بود که منتظر نشانه‌های ظهور او باشند و وقتی علایم ظهور پادشاه خود را می‌بینند شادی کنند. وی گفت: چون این امور آغاز شود، راست بایستید و سرهای خود را بالا بگیرید، زیرا رهایی شما نزدیک است. او توجه پیروان خود را به درخت‌های شکوفا جلب نموده و گفت: به محض اینکه برگ می‌دهند می‌توانید ببینید و دریابید که تابستان نزدیک است. به همین سان هرگاه ببینید این چیزها رخ می‌دهد، درمی‌یابید که ملکوت خدا نزدیک شده است. انجیل لوقا فصل 21 آیه‌های 28، 30 و 31. نظر به اینکه روح تواضع و فداکاری در کلیسا جای خود را به غرور و تشریفات گرایی داده بود، محبت به مسیح و ایمان به ظهور او به سردی گرایید. قوم مدعی به پیروی از خدا، مجذوب دنیا پرستی و در پی خوشگذرانی نسبت به راهنمایی‌های نجات دهنده در مورد نشانه‌های برگشت او نابینا شده بود. تعلیم ظهور دوباره نادیده گرفته شده بود و آیات مرتبط به آن تحریف و در معنی مبهم شد تا اینکه به اندازه زیاد نادیده و فراموش گشت. به خصوص در کلیساهای آمریکا وضع چنین بود. آزادی و آسایشی که تمام طبقات اجتماع از آن لذت می‌بردند و اشتیاق جاه طلبانه برای کسب ثروت و تجمل و اختصاص وجود به پول درآوردن، هجوم مشتاقانه برای شهرت و قدرت که به ظاهر در دسترس همگان بود، مردم را به تمرکز علایق و امیدهایشان بر امور این زندگی هدایت نمود و آن روز جدی را زمانی که نظام قطعی این امور کنونی باید درگذرد به تعویق انداخت. وقتی نجات دهنده نشانه های برگشت خود را به پیروان بازگو می نمود، او از حالت برگشت از ایمان که اندکی پیش از ظهورش به وقوع خواهد پیوست پیشگویی کرد. همانند دوران نوح، فعالیت و جنبش تجارت دنیوی و جستجوی لذت، خرید و فروش، کشت و کار، ساخت و ساز و ازدواج آمیخته با فراموش کردن خدا و حیات ابدی خواهد بود. نصیحت مسیح برای کسانی که در این زمان زندگی می کنند این است: به هوش باشید، مبادا عیش و نوش و مستی و نگرانی های زندگی دلتان را سنگین سازد و آن روز چون دامی به ناگاه غافلگیرتان کند. پس همیشه مراقب باشید و دعا کنید تا بتوانید از همه این چیزها که به زودی رخ خواهد داد در امان بمانید و در حضور پسر انسان بایستید. انجیل لوقا فصل 21 آیه های 34 و 36. به وضع کلیسا در این زمان در کلمات نجات دهنده در مکاشفه اشاره شده است: آوازه زنده بودنت بلند است اما مرده ای، و به کسانی که خودداری می کنند تا از وضع امن بی توجهی خود بیدار شوند هشدار جدی ارائه شد. اگر بیدار نشوی، دزدانه به سراغت خواهم آمد و تو آن ساعت را که به سراغت می آیم نخواهی دانست. مکاشفه فصل 3 آیه های 1 و 3. لازم بود که مردم برای خطر تهدید کننده بیدار شوند تا برای وقایع جدی در ارتباط با بسته شدن مهلت آگاه شده آماده شوند. نبی خدا اعلام می کند، زیرا که روز خداوند عظیم است و بسیار مهیب، کیست که آن را تاب آورد؟ چه کسی می تواند در زمان ظهور کسی که چشمانش پاکتر از آن است که بر شرارت بنگرد و نمی تواند نظارگر بی انصافی باشد به ایستد؟ یوئیل فصل 2 آیه 11، حبقوق فصل 1 آیه 13. برای کسانی که فریاد برمی آورند ای خدای ما تو را می شناسیم، با اینکه عهد او را شکسته اند و در پی خدای غیر شتابیده اند و شرارت را در قلب خود مخفی نموده و راه های بی عدالتی را دوست داشتند، برای ایشان روز خداوند به عوض روشنایی، تاریکی، حتی ظلمت غلیظ و بدون هیچ نوری در آن است. هوشع فصل 8 آیه های 1 و 2، مزمور فصل 16 آیه 4، آموس فصل 5 آیه 20. خداوند میگوید در آن زمان اورشلیم را به چراغ‌ها تفحص خواهم کرد و آنان را که آسود خیال بر تهمانده شراب خود چرت میزنند مجازات خواهم نمود. آنان را که در دلهای خود میگویند خداوند نه نیکی میکند و نه بدی. سفنیا فصل 1 آیه 12، من جهان را به سبب شرارتش و بدکاران را به سبب تقصیرشان سزا خواهم داد. غرور متکبران را زائل خواهم کرد و نخوت ستمگران را پست خواهم ساخت. اشعیا فصل 13 آیه 11، نه نقره آنان رهاییشان تواند داد نه طلایشان. ثروت ایشان به یغما خواهد رفت و خانه هایشان ویران خواهد شد. سفنیا فصل 1 آیه های 13 و 18. ارمیای نبی در انتظار این زمان وحشتناک فریاد برمی آورد. از درد به خود می پیچم، خاموش نتوانم ماند، زیرا تو ای جان من نوای کرنا را می شنوی. غریب جنگ را ندا می رسد که ویرانی از پی ویرانی. ارمیا فصل 4 آیه های 19 و 20، آن روز روز غضب است، روز تنگی و فشار، روز خرابی و ویرانی، روز تاریکی و تیرگی، روز ابرها و سیاهی، روز کرنا و قریب جنگ. سفنیا فصل 1 آیه های 15 و 16، اینک روز خداوند می آید تا جهان را ویرانه ای سازد و گناهکاران را از میانش هلاک کند. اشعیا فصل 13 آیه 9. کلام خدا با در نظر گرفتن آن روز عظیم با زبانی بسیار جدی و مؤثر قوم خود را فرا می خواند تا از بیحالی روحانی بیدار شوند و صورت او را با توبه و تواضع بطلبند. در صهیون کرنا بنوازید، در کوه مقدس من صدای آنها را بلند کنید، همه ساکنان این سرزمین بر خود بلرزند، زیرا که روز خداوند می آید و به واقع نزدیک شده است. زمانی را به روزه اختصاص دهید و به گرد همایی مخصوص فرا خوانید. قوم را گرد آورید و جماعت را تقدیس نمایید. پیران را جمع کنید و کودکان را گرد آورید. داماد از حجره خیش به در آید و عروس از حجله‌اش. کاهنان که خادمان خداوندند میان رواق و مذبح بگریند. حتی همین الان با تمامی دل خود و با روزه و گریه و ماتم نزد من بازگشت کنید. دل خود را چاک زنید، نه جامعه خیش را، و به سوی یهوه خدای خود بازگشت کنید، زیرا او فیاض و رحیم است، دیر خشم و آکنده از محبت. یوئیل فصل 2 آیه 1 و 15 تا 17 و 12 و 13، برای آماده ساختن قوم تا در روز خداوند بایستید، کار بزرگ اصلاح باید صورت بگیرد. خدا دید که عده زیادی از مدعیان پیروی از او در جهت ابدیت بنا نمی گردند و با رحمت خیش در صدد ارسال پیام اختاری بود تا ایشان را از کرختی بیدار کرده و به جهت آمادگی برای ظهور خداوند راهنمایی نماید. این اختار در فصل 14 مکاشفه برای مشاهده آورده شد. در اینجا پیام سگانه ای است که توسط موجودات آسمانی اعلام می گردد و بیدرنگ با ظهور پسر انسان همراه می شود تا محصول زمین را درو کند. اولین اخطار نزدیک شدن داوری را اعلام می کند. نبی فرشته ای را دید که در دل آسمان پرواز می کرد و انجیل جاودان با خود داشت تا ساکنان زمین را بشارت دهد، از هر قوم و طایفه و زبان و ملت که باشند. هم او به آواز بلند گفت: از خدا بترسید و او را جلال دهید، زیرا که ساعت داوری او فرا رسیده است. او را بپرستید که آسمان ها و زمین و دریا و چشم ساران را او آفرید. مکاشفه فصل 14 آیه 6 و 7. این پیام به عنوان بخشی از انجیل جاودانی اعلام می گردد. کار بشارت انجیل به فرشتگان داده نشده است، بلکه به انسان ها سپرده شده است. فرشتگان مقدس برای هدایت این کار استخدام شدند و ایشان مسئولیت جنبش‌های بزرگ برای نجات بشر را به عهده داشتند. ولی اعلام انجیل به شکل عملی توسط خادمین مسیح بر روی زمین صورت گرفته است. مردان وفادار که مطیع اشاره‌های روح خدا و تعالیم کلام او بودند، مسئول اعلام این اخطار به جهانیان بودند. کسانی بودند که به کلام بس مطمئن انبیا توجه نمودند و همچون چراغی در مکان تیره و تار می درخشد تا آنگاه که سپیده بردمد و ستاره صبح در دلهایتان طلوع کند. رساله دوم پتروس فصل 1 آیه 19. آنان در جستجوی دانش خدا بیش از همه گنج‌های مخفی بوده و تجارت آن را از تجارت نقره سودآورتر و محصول آن را از طلا نیکوتر به حساب آوردند. امثال فصل 3 آیه 14. و خداوند چیزهای عظیم ملکوت را به آنها آشکار نمود. محرم اسرار خداوند ترسندگان اویند. او عهد خیش را به دیشان می نماید. مزمور فصل 25 آیه 14. دانشمندان علوم الهیات نبود که فهم این حقیقت را داشت و در بشارت آن مشغول بود. اگر اینان نگهبانان امینی بودند و کتاب مقدس را به شکل کوشا و در حال دعا مطالعه کرده بودند، وقت شب را می دانستند و نبوتها وقایع مشرف به وقوع را برای آنها آشکار می نمودند. ولی آنها این مقام را عهده‌دار نشدند و پیام توسط افراد متواضع‌تری ارائه شد. عیسی گفت: پس تا زمانی که هنوز نور را دارید راه بروید، مبادا تاریکی شما را فرو گیرد. انجیل یوحنا فصل 12 آیه 35. آنانی که از نوری که خدا عطا کرده روی برگردانند و یا در جستجوی آن غفلت بورزند، وقتی در دسترس است در تاریکی میمانند، ولی نجات دهنده اعلام میکند: هر که از من پیروی کند هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نور زندگی برخوردار خواهد بود. انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12. هر کس که هدف منحصر به فردش در پی انجام اراده خداست و صادقانه نور داده شده را پیروی می نماید، نور بیشتری دریافت خواهد کرد. برای چنین شخصی ستاره‌ای با درخشندگی آسمانی فرستاده خواهد شد تا او را به حقیقت کامل هدایت نماید. در زمان ظهور اول مسیح، کاهنان و کاتبان شهر مقدس که به ایشان الهام الهی سپرده شده بود تا در صورت امکان نشانه‌های زمان را درک کنند و ظهور مسیح موعود را اعلام نمایند. نبوت میکا محل تولدش را مشخص نموده بود. دانیال زمان ظهورش را تعیین نموده بود. میکا فصل 5 آیه 2، دانیال فصل 9 آیه 25. خدا این نبوت‌ها را به رهبران قوم یهود سپرده بود. آنها هیچ بهانه‌ای نداشتند که نمی‌دانستند و به مردم خبر ندادند که ظهور مسیح موعود نزدیک بود. نادانی ایشان نتیجه غفلت گناه آلود بود. یهود یادبودهایی برای انبیای کشته شده خدا بنا می‌کردند، در حالی که با احترام به مردان بزرگ دنیا به خادمین شیطان تعظیم می کردند. مجذوب در تلاش جاه طلبانه برای مقام و قدرت در میان مردم، حرمت الهی ارائه شده توسط پادشاه آسمان را از نظر گم کردند. رهبران یهود با توجه عمیق و حاکی از احترام لازم بود محل، زمان و شرایط وقوع عظیمترین واقعه در تاریخ جهان، یعنی ظهور فرزند خدا، برای فراهم کردن نجات انسان را مطالعه کنند. همه مردم میبایست مراقب بوده منتظر باشند تا جزو اولین کسانی باشند که نجات دهنده دنیا را استقبال میکنند. ولی هان در بیت لحم دو مسافر خسته از تپه های ناصره سراسر طول خیابان تنگ را تا انتهای شرقی شهر در جستجوی بی نتیجه جایی برای استراحت و پناهگاهی برای یک شب زیر پا گذاشتند. هیچ دری برای پذیرفتن آنها باز نیست. در آغلی نکبتبار تهیه شده برای چار پایان پناه می برند و در آنجا نجات دهنده عالم متولد می شود. فرشتگان آسمانی جلالی را دیده بودند که فرزند خدا قبل از وجود دنیا با پدر سهیم بود و با اشتیاق شدید در انتظار ظهور او بر روی زمین به عنوان فرشتگانی مأمور حمل خبر خوش شدند به کسانی که آماده دریافت آن بودند و به خوشحالی این خبر را به کلیه ساکنان جهان خواهند رساند. مسیح برای حمل طبیعت انسان سر فرود آورده بود. او بنا بود بار مهنت بی نهایتی را در فدیه دادن جانش برای گناه حمل نماید. با این وجود آنها مشتاق بودند که حتی در این تحقیر فرزند خدا در برابر مردم با جلال و وقار شایسته سیرتش ظاهر شوند. آیا بزرگان جهان برای استقبالش در پایتخت اسرائیل جمع خواهند شد؟ آیا گروه‌های بزرگ فرشتگان او را به منتظران معرفی خواهند کرد؟ فرشته‌ای بر زمین نزول می‌کند تا ببیند چه کسانی آماده پذیرایی از عیسی هستند، ولی اثری از شواهد انتظار نمی‌بینند. هیچ صدای ستایش و پیروزی دال بر نزدیک بودن وقت ظهور مسیح موعود نمی‌شنوند. برای مدتی فرشته بر فراز شهر منتخب و معبد جایی که برای قرنها حضور خدا ظاهر شده بود پرواز می کند. ولی حتی اینجا نیز همان بی علاقگی مشهود است. کاهنان در غرور و تظاهر قربانی های ناپاک را در معبد ارائه می نمایند. فریسی ها با صدای بلند به مردم خطاب می کنند و یا در گوشه خیابان‌ها به دعاهای غرور آمیز خود مشغول هستند. در قصر پادشاهان، در اجتماع فلاسفه، در مدارس خاخام‌ها، همه بیخبر از واقعیت شکوهمندی هستند که تمام آسمان را از شادی و تمجید پر نموده است، که نجات دهنده انسان‌ها به زودی بر زمین پدیدار خواهد گشت. هیچ نشانی از انتظار ظهور مسیح و آمادگی برای سرور حیات وجود ندارد. در حیرت پیام رسان آسمانی در صدد برگشت به آسمان است با خبر خجالت آوری که گروهی از شبانان را می‌بیند که از گله خود در شب نگهبانی می‌کنند و در حالی که چشم به آسمان پرستاره دوختند در اندیشه نبوتی در مورد مسیح موعود هستند که به دنیا خواهد آمد و اشتیاق ظهور نجات دهنده عالم را دارند. در اینجاست گروهی که آماده پذیرش پیام آسمانی هستند و ناگاه فرشته خداوند ظاهر می شود و پیام شادی عظیم را اعلام می نماید. جلال آسمانی تمام دشت را پر می سازد و گروه بیشماری از فرشتگان ظاهر می شوند و گویا شادی خیلی عظیم تر از آن است که یک پیام رسان از آسمان آن را بیاورد. صداهای بیشماری شروع به سرودخوانی پیامی می کنند که روزی ملتهای نجات یافته خواهند خواند. جلال بر خدا در عرش برین و صلح و سلامت بر مردمانی که بر زمین مورد لطف اویند. انجیل لوقا فصل 2 آیه 14. آه چه درسی در این داستان عجیب بیت لحم است. چقدر بی ایمانی، تکبر و خودکفایی ما را سرزنش می کند. چگونه به ما هشدار می دهد تا بر حذر باشیم مبادا با بی تفاوتی تبهکارانه خود ما هم در شناخت نشانه های زمان شکست بخوریم و بنابراین روز رویارویی خود را از دست بدهیم. تنها بر تپه های یهودیه و تنها میان چوپانان نبود که فرشتگان منتظرین ظهور مسیح را یافتند. در سرزمین بت‌پرستان نیز کسانی بودند که انتظار او را می کشیدند. آنان مردانی حکیم، ثروتمند و شریف که فلاسفه شرق بودند. مجوسیان، پژوهشگران طبیعت خدا را در کار دستش دیده بودند. از کتب مقدس یهود درباره ستاره‌ای که از یعقوب برخواهد خواست آموخته بودند و با اشتیاقی جدی در انتظار ظهور او بودند، که نه فقط تسلی اسرائیل بلکه نوری برای آشکار کردن حقیقت بر دیگر قومها و به کرانهای زمین منشأ نجات خواهد بود. انجیل لوقا فصل 2 آیه‌های 25 و 32. اعمال رسولان فصل 13 آیه 47. آنها طالب نور بودند و نور از تخت خدا راه را برای پاهای آنان روشن ساخت، در حالی که کاهنان و خاخام‌های اورشلیم، محافظان و مفسران حقیقت در تاریکی فرو رفته بودند، ستاره فرستاده شده از آسمان این بیگانگان غیر یهودی را به محل تولد پادشاه تازه متولد شده هدایت نمود. مسیح دیگر بار ظاهر خواهد شد، نه برای رفع گناه، بلکه تا آنان را که مشتاقانه چشم به راه اویند نجات بخشد. رساله به عبرانیان فصل 9 آیه 28. پیام ظهور دوم همانند مژده تولد نجات دهنده به رهبران دینی مردم داده نشد. آنها در حفظ رابطه خود با خدا غفلت ورزیده و نور آسمانی را رد کرده بودند. بنابراین در شمار کسانی نبودند که پولس رسول توصیف می نماید. اما شما ای برادران در تاریکی نیستید تا آن روز چون دزد غافلگیرتان کند. شما همه فرزندان نور و فرزندان روزید. ما به شب و به تاریکی تعلق نداریم. رساله اول به تسالونیکیان فصل 5 آیه های 4 و 5. نگهبانان بر دیوارهای صهیون می باید اولین نفرات در درک مژده ظهور نجات دهنده باشند. اولین کسانی که صدای خود را برای نزدیک بودن ظهور او بلند کنند. اولین کسان برای دادن اخطار به مردم تا برای آمدنش آماده شوند. ولی در آرامش خواب صلح و امنیت می دیدند، در حالی که مردم در گناهانشان خفته بودند. عیسی کلیسای خود را چون درخت انجیر بی ثمر دید که پوشیده از برگ‌های متظاهر بود ولی آری از میوه مرغوب. رعایت مغرورانه رسوم دینی وجود داشت، در حالی که روح حقیقی تواضع، توبه و ایمان که به تنهایی می توانست سبب پذیرش خدمت به خدا گردن ناقص بود. به جای فیض‌های روح القدس، غرور، تشریفات، خودستایی، خودخواهی و تعدی بارز وجود داشت. کلیسایی از دین برگشته چشمان خود را بر نشانهای زمان فرو بست. خدا آنها را فراموش نکرد و یا اجازه نداد وفاداریش شکست بخورد. ولی آنها او را ترک کردند و خود را از محبت او جدا نمودند. همانطور که در تبعید از شرایط کوتاه آمدند، وعده های او برای آنان تحقق نیافت. این از نتیجه مطمئن غفلت در قدردانی و بهبود نور و امتیازاتی که خدا ارزانی می دارد. تا اینکه کلیسا از مشیت گشوده شده خدا پیروی نکند و هر اشعه نور را نپذیرد و به هر وظیفه‌ای که ممکن است آشکار گردد عمل ننماید، دین به شکل غیر قابل اجتناب به پیروی از تشریفات تنزل یافته و روح اساسی خداشناسی ناپدید خواهد گشت. این حقیقت پیوسته در تاریخ کلیسا مصور شده است. خدا از قوم خود مطالبه ایمان و اطاعتی می کند که با برکات و مزایای ارزانی شده مطابقت دارد. اطاعت مستلزم قربانی است و یک صلیب را شامل می شود. و به همین جهت است که تعداد زیادی از مدعیان پیروی از مسیح دریافت نور آسمانی را رد می کنند و مانند یهودیان زمان گذشته وقت تفقد را ندانستند. انجیل لوقا فصل 19 آیه 44. خداوند به خاطر غرور و بی ایمانی ایشان چشم از آنها پوشید و حقیقت خود را به کسانی که مانند شبانان بیت لحم و مجوس شرقی که توجه خود را به تمامی نوری که دریافت کرده بودند معطوف کردند آشکار نمود.